حتی یکون هو المنصرف، حضرت به قدری می ایستادن تا اون شخصی که سوال داره او بره، پیامبر صحبت رو قطع نمی کردن. باز در حالات رسول خدا هست، اذا آوا الى منزلهی، وقتی می آمدن منزل، جزع دخولهو ثلاثت اجزاء، حضورشون رو در خانه به سه قسمت تقسیم می کردن، جزء لله، جزء لأهلهی، جزء لنفسهی. جزء لله یه بخشیش برای خدا، نماز میخوندن، دعا میخوندن، قرآن میخوندن، نماز شب میخوندن. جزء لأهلهی یه بخشیش هم برای زن و فرزندشون اختصاص میدادن. الان متاسفانه ما نه جزء اولو داریم نه جزء دومو داریم. لله، چقدر ما لله تو خونه هستیم؟ غیر از این نماز واجبی که آخر وقت میخونیم دیگه چیکار میکنیم تو خونه؟ قرآن میخونیم، دعا میخونیم، زیارت عاشورا میخونیم، نماز شب میخونیم، داریم این کارا رو؟ یه نماز واجب اونم دقیقه آخر، دقیقه 90 بخونیم که دیگه، در حالی که میدونی در روایت از امام رضا علیه السلام هست، فرمودن نماز اگه اول وقت خونده بشه رضوان الله، رضوان الهی شامل حال انسان میشود، اول وقت رضوان الله. قرآن میفرماد و رضوان الله اکبر، رضایت خداست، رضوان خداست. اگه آخر وقت خونده بشه غفران الله، خدا میگه خب حالا خون دیگه چیکارت بکنم دیگه، بالاخره به تعبیر ما به کمرت زدی دیگه، حال جیم خون دیگه، حالا غفران الله دیگه، حالا خدا نمیگه با آخذش کنید که نخونده، خوندش دیگه چیکارش کنی؟ اول وقت رضوان الله، آخر وقت غفران الله، خون دیگه نمیشه گناه بنویسی براش. به هر حال ما چیکار میکنیم تو خونه؟ لللهمون چیه؟ هیچ. قرآن میخونیم، دعا میخونیم. امروز چقدر قرآن خوندیم؟ دیروز چقدر قرآن خوندیم؟ هفته گذشته چقدر قرآن خوندیم؟ تو این ماه ربیع المولود چقدر قرآن خوندیم؟ جزء لله، جزء لأهله، یه جزئی هم برای زن و فرزندشون اختصاص میده. اینا ما نداریم، واقعا نداریم. الان ببینید تو زندگی ها، ولو ما زیر یک سقف زندگی میکنیم، پدر و مادر و بچه‌ها زیر یک سقفیم، تو یک خونه ایم، ولی دیدید دیگه همه دنبال فضاهای مجازی خودشون. یه مهمونی رفتید دیدید 10 نفر 20 نفر، اصلا انگار دیوار بین اینو کشیدن، هر کسی سرش تو گوشی خودشه. به هر حال پیامبر یه بخشیشو برای زن و فرزندش اختصاص میداد. خود حضرت فرمود من کان له سبیون فلیتسابله، هر که یه کودکی تو خونه داره باید تو خونه کودکی کنه. پدر مادر مواظب باشین، هر پست و مقام و مسئولیتی که دارید مال بیرون خانه است، تو خونه باید با فرزندتون باشید، با جوانتون، با نوجوانتون، با کودکتون. پدر تو خونه میایی برای فرزندت فرزندی کن، برای همسرت همسر مهربانی باش. رسول خدا جزع اذا آوا الى منزله، وقتی حضرت میامد منزل، میامدن منزل سه قسمت، جزء لله برای خدا، جزء لأهلهی یه بخشی هم برای زن و فرزندشون اختصاص میدادن. روایت داریم رسول خدا فرمود از سفارشات مورد تأکید پیامبر این بود، فرمود خمستون لا ادعهن حتی الممات، 5 ویژگی رو تا مرگ کنار نمیگذارم، لتکون سنتن، انقدر انجام میدم تا سنتی بعد از من باشه. یکیشو من میگم به مناسبت بحثمون، فرمود و تسلیم علی سبیان، سلام به بچه ها، و من رها نمی کنم. نه تنها به کودک خودشون تو منزل احترام میگذارن، بچه های کوچه و بازار رو هم احترام میگذاشتن. و تسلیم علی سبیان، ببینید این داستان، همه منابع نوشتن که رسول خدا در نماز بودن، در سجده نماز بچه های خردسال امام حسن امام حسین سلام الله علیهم و نوادگانشون رو دوش حضرت سوار می شدن، موقع نماز تو سجده حضرت نماز رو طولانی می کردن ذکر سجده، تا این بچه ها به راحتی به میل و رغبت کنار برن. وقتی می ایستادن این بچه های کوچک رو در آغوش می گرفتن موقع نماز. نماز باطل نمی شه؟ نه، چرا باطل می شه؟ بچه های خردسال رو در آغوش می گرفتن رسول خدا موقع حمد و سوره، رکوع که می رفتن می گذاشتن زمین، سجده که می شد اینا می آمدن رو دوش پیامبر، 2 سجده که تمام، سجده رو حضرت طولانی می کرد، سجده ها که تمام می شد دوباره اینا رو بغل می کردن. اینم شد نماز، نماز رسول الله دیگه. اگه ایراد میخواید بگیرید به نماز رسول خدا ایراد بگیرید. حمد و سوره که میخوندن بچه کوچیک تو آغوششون بود، رکوع میرفتن میگذشن زمین، تو سجده بچه میامد رو دوش پیامبر، سجده رو حضرت طولانی میکرد تا این بچه به میل خودشون بره کنار، دوباره دو سجده تمام میشد بچه رو بغل میکرد. این روایت رو ببینید تو منابع بسیار قدیمی ما، اینا افسانه نیست. مرحوم شیخور رضوان الله علیه در وسائل الشیعه در کتاب الصلات اینا رو مفصل دارن که اینا فعل کثیر نمیشه، نماز رو به هم نمیزنه. من بارها عرض کردم عزیزان من، سرورانه عزیز روحانی من حتما در عروه مرحوم آیت الله اسم محمد کاظم طباطبایی یزدی ملاحظه فرمودید تو کتاب الصلاتشون، تو عروه دارن به عنوان یه مسئله فقهی که از این روایات استفاده کردن، اشکالی نداره مادر پدر تو نماز بچه‌شو در آغوش بگیره، فرمودن فعل کثیر نیست، نماز باطل نمی‌کنی، چه اشکال نداره، با نماز منافات نداره. بالاتر از این من بگم، مرحوم آیت الله اسم محمد کاظم یزدی تو همین عروه دارن، فرمودن مادر میتونه در حال نماز همینطوری که نشسته بچهش گریه میکنه، اون باشه این بچه رو ببره زیر چادر که بدنش پیدا نمیشه، زیر چادر شیرش بده. بابا نماز میخونی یا بچه شیر میدی، هیچ اشکال نداره، به گردن امام صادق علیه السلام. یقین داشته باش اگه این کار رو نکردی و بچه رو آزرده خاطر کردی گناه داره. بذارید بچه ها از نماز ما خاطره تلخی نداشته باشن، از حرم آمدن و نماز جمعه و نماز جماعت خاطره تلخی نداشته باشن. الان دیدید تو این نمازهای جماعت تا امام جماعت شروع میکنه فریاد و ناله بچه های خردسال یکی دو ساله بلند میشه، شیون و گریه و زجه از طرف خانم ها میاد. چرا؟ برای اینکه خانم بچه رو میذاره زمین نماز شروع میکنه. خب خانم بچه رو بغلش کن موقع نماز، اشکالی نداره. نه، رسول خدا این کارو میکنه، گریه میکنه شیرش بده تو نماز. ای بابا مطمئنید؟ قرصاله رو ببینید، عروه الوثقی رو ببینید تو نماز. خانم هیچ اشکالی نداره بچه تو زیر چادر شیر بده، تشهدت هم بخون، یا یه حمد و سوره تو میتونی ایستاد یا نشسته مثلا تشهدت رو بخون بچه رو شیر بده. ای بچه ممکنه مثلا نجس باشه، این مقدار که محمول متنجس، این مقدار که اشکال نداره که. ببینید مسئله شرعیش فقهیش نه به گردن من، به گردن امام صادق علیه السلام. رسول خدا این مدل نماز خوندنشون بوده. برگردم جمله آخر رو در این بخش بخونم. جز اون لله، رسول خدا خانه که میرفتن یه بخشی لله برای خدا، دعا نماز قرآن. جز اون لأهلهی یه بخشی هم برای زن و فرزندشون. و جز اون لنفسهی یه بخشی هم به کارهای شخصی خودشون اختصاص میدادن. سه بخش میکردن، دو ساعت تو خونه بودن، سه ساعت تو خونه بودن، سه بخش میشد. یه بخشی برای خدا ذکر و نماز و دعا و زیارت و قرآن مثلا، یه بخشیش برای زن و فرزند، یه بخشی هم لنفسهی کارهای شخصی خودشون بود. اون وقت ثم جزع، اون بخشی که برای خودشون بود یه قسمتی از اون رو اختصاص میدادن به مراجعات مردم، گرفتاری های مردم، یعنی از خودشون میزدن برای گرفتاری های مردم، مشکلات مردم. باز در حالات حضرت هست، خیلی حدیث لطیفیه، در روایت هست امرنی، رسول خدا فرمودن امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض. امرنی ربی، خدا به من فرمان داده به مدارات ناس، با مردم مدارا کردم. این اختصاص به انبیا نداره، همه ما باید اینجوری باشیم، مخصوصا کسانی که مسئولیتی قبول میکنن. آقا اگه حوصله‌شو نداری، اگه سعی صدر نداری، شرح صدر نداری، قبول نکن. اگه قبول کردی باید اهل مدارای با مردم باشی، تحمل داشته باشی. نداری قبول نکن، برای چی پست قبول میکنی؟ فقط عنوانشو خوشت میاد؟ حقوقشو میخوای؟ مزایا و راننده و نمیدونم خانه و پز ایناشو میخوای؟ اگه قبول میکنی ببین حوصله برخورد با مردم رو داری یا نداری. مدارای با مردم کسانی باید مسئولیت بپذیرن که اهل حوصله باشن، شرح صدر باشن. امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض، همون جوری که به من واجبات و فرمان داده. ببینید چقدر لطیفه، کما امرنی، این وجه تشبیه نکته‌ای درش نیست. همون جوری که خدا به من امر کرد نماز واجبه، حج واجبه، واجبات، همون طوری که این واجبات رو به من فرمان داد، مدارای با مردم. جاء جبرائیل للنبی، در روایت از جبرائیل بر پیامبر خدا نازل شد، فقال ربک یقرئک السلام، خدای تو به تو سلام میرساند، و یقول دار خلقی، با مردم مدارا کن. البته میدانید مدارا ابعاد مختلفی داره، یه بعدش همین شنیدن حرف مردمه، مراجعات مردمه، گرفتاری های مردمه، مشکلات مردم هست. یه بخشش هم این است که وقتی ما میخواییم تبلیغ دین بکنیم، اسلوب تبلیغ دین رو بلد باشیم. خیلی لطیفه، در روایت هست وقتی رسول خدا امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به یمن اعزام کردن، فرمودن ودعهم ان یقولوا، اینو مبلغین بیشتر گوش کنن، اینایی که میرن یه مناطقی که حالا مردم خیلی با معارف دین آشنا نیستن، چجوری مردم رو دعوت کنیم؟ با مدارا، مدارای در دعوت مردم. فرمودن امیر مؤمنان عازم یمن بودن، از طرف رسول خدا فرمودن ودعهم ان یقولوا لا اله الا الله، به مردم بگو فقط لا اله الا الله بگن، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، در همین حد شهادتین رو بر زبان جاری کنن. فان قالوا نعم، اگه پذیرفتن شهادتین رو گفتن، فمرهم به صلات، بگو نمازم بخونن. فان اجابوا، اگه نماز رو قبول کردن، فمرهم به زکات، زکاتم بگو بدن. دیگه چی؟ فان اجابوا فلا تبغ منهم، دیگه بیش از این هیچی ازشون نخوا. تمام، اول کاره، حالا تو تازه وارد شدی، فقط شهادتین، یک شهادتین رو گفتن، دو نماز، نمازو قبول کردن، سه زکات، دیگه هیچی دیگه نگو. بگذار مردم آماده بشن قدم به قدم. والله، بعد این جمله رو فرمودن، جمله معروف، والله لئن یهدی الله بک رجلا، اگر خداوند به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از اون چی که خورشید بر آن میتابه ارزشش بالاتره. یک نفر، لئن یهدی الله بک رجلا، یه نفر هدایت شود، خیر لک مما طلعت علیه الشمس. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره رسول مکرم اسلام و عمل به اون عنایت بفرما. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
آیا نیاز مردی را که صبح به در حجرت فرستادم برطرف کردی؟
آری پدر، علل حساب 80 درهم به او دادم و قرار شد هفته آینده بیاید و یک کیسه آرد نیز بگیرد.
احسنت احسنت بر تو باسد، حقا که نشان دادی نوه حاتم تایی هستی.
پدر جان، من که حاتم را ندیدم، ولی از وقتی اطرافم را شناختم شما را دیدم که همه می گفتند عدی در بخشندگی به حاتم تایی بسیار شبیه است.
ای کاش پدرم در زمان ظهور اسلام بود و ایمان می آورد، تا با آن همه خصلت‌های نیکی که داشت مؤمن از دنیا می رفت.
پدر جان، چندین بار از شما خواستم داستان اسلام آوردن خود را برایم تعریف کنید، ولی هر بار به علتی فرصت نشده است. از این و آن چیزهایی شنیدم، ولی می خواهم از زبان خودتان بشنوم.
پسرم، داستان اسلام آوردن من بسیار مفصل است. آیا حوصله شنیدن آن را داری؟
بله پدر، سراپا گوشم.
پس برخیز و آن پنجره را ببند که هوای بیرون برای استخوان‌های فرتوت من سرد و سوزاننده است.
چشم پدر جان. بفرمایید پدر.
بسیار خوب پسرم، قبل از طلوع اسلام و تشکیل حکومت واحد اسلامی، رسم ملوک و طوایفی در میان عرب‌ها جاری بود.
از ملوک و طوایفی برایم بگویی.
مردم عرب به اطاعت و فرمانبرداری رؤسای خود عادت کرده بودند و به آنان باج و خراج می پرداختند.
باج و خراج؟ در قبیله ما اوضاع چگونه بود؟
در قبیله تی پدرم حاتم رئیس و زعیم قبیله بود
و پس از او ریاست قبیله به پسرش عدی رسید.
آری، پس از حاتم من زعیم قبیله شدم و این مسئله درست مصادف شد با بعثت رسول الله و گسترش اسلام در جزیره العرب.
پدر، شما نیز از مردم خراج می گرفتید؟
آری، متاسفانه من نیز این کار را می کردم و 1/4 از درآمد هر کس را به عنوان خراج می گرفتم.
آیا تمام قبیله تی بت پرست بودند؟
آری، ولی من مذهب رکوسی داشتم که از شعبه های نصرانیت بود، ولی آن را از همه، حتی نزدیکانم، پنهان کرده بودم.
و اسلام شروع به گسترش کرد.
مردم قبیله که مسلمان و با تعلیمات آزاد بخش اسلام آشنا می شدند، دیگر به دستورهای من گوش نمی کردند. من در آن موقع اسلام را بزرگترین خطر برای خود می دانستم.
آن وقت شما چه کردید؟
می دانستم به زودی سپاه اسلام سراغ قبیله ما نیز می آیند. بنابراین به پیشگار مخصوصم دستور داده بودم همواره تعدادی شتر راهوار نزدیک خرگاه من آماده باشد و به محض نزدیک شدن سپاه اسلام مرا مطلع کند.
سپاه اسلام رسید و پیشکار شما را مطلع کرد.
آری، پیشکار آمد و گفت که لشکریان اسلام در همین نزدیکی هستند. من دستور دادم شتران را حاضر و خاندانم را بر آن سوار و از اسباب و اساس آنچه قابل حمل بود بار کنند تا به سوی شام حرکت کنیم.
به سوی شام؟ چرا شام؟
زیرا مردمان آنجا نصرانی و همکیش من بودند و امید داشتم که کمکم کنند.
پس قبل از رسیدن سپاه اسلام شما بی هیچ مشکلی فرار کردید؟
خیر سعد، خیر. یک اتفاق ناگوار افتاد.
اتفاق ناگوار؟ چه اتفاقی پدر؟
بر اثر شتاب زدگی از عمت صفان غافل شدیم و او را همراه خود نبردیم.
پس بر سر صفان چه آمد؟
او به اسارت سپاه اسلام در آمد.
به اسارت در آمد؟ آن وقت عمه چه کرد؟
من دیگر از او بیخبر بودم تا اینکه در شام او را دیدم.
به شام آمد؟ چگونه از اسارت لشکر اسلام آزاد شد؟
آن روزی که در شام چشم صفانه به من افتاد سخت عصبانی شد و گفت:
تو خجالت نمی کشی که خود را فرزند حاتم طائی می دانی؟ تو زن و فرزند خیش را بردی و من را که یادگار پدرت بودم فراموش کردی.
واقعا خجالت زدم صفانه.
خجالت زدگی تو به چه کار من می آید؟ خار و خفیف شدم، در مدینه به عنوان اسیر از من نگهداری کردن.
صفانه، صفانه، باور کن شبها از ناراحتی اسارت تو خواب راحت نداشتم و هیچ روزی را بدون تفکر برای یافتن راهی که تو را نجات دهم شب نکردم.
برادر جان، از قصه دوری تو این یک ماه بر من هزار سال گذشت.
مگر آنجا تو از مسلمانان آزار دیدی؟
آزار؟ هاشا و کلا، اگر ذره ای آزار از آنان دیده باشم، با اینکه اسیرشان بودم.
پس بگو آنجا چه اتفاقی افتاد؟
مرا به همراه عده دیگر از قبیله دستگیر کرده به مدینه بردند.
خب؟
نزدیک مسجد مدینه در یک چهار دیواری که دیوارهای کوتاه داشت سکنا دادند.
بس این بود آزار ندادن مسلمانان؟ تو را در هوای باز و زیر آفتاب ساکن کردن؟
چه میگویی؟ مسلمانان خود مکانی برای زندگی خوب نداشتند. مهاجرانی که از مکه به مدینه آمده بودند در نهایت فقر و با کمک مسلمانان مدینه زندگی میکردند. آن وقت توقع داری برای اسرا قصر فراهم می کردن؟
بسیار خوب صفانه، بسیار خوب، عصبانی نشو، ادامه ماجرا را بگو.
یک روز محمد از جلوی چهار دیواری می گذشت و وارد مسجد شد.
خب؟
من از جا حرکت کردم و خطاب به او گفتم: پدر از سرم رفته و سرپرستم پنهان شده، بر من منت بگذار، خدا بر تو منت گذارد.
تو به زبان‌آوری در قبیله معروف بودی صفانه. محمد در جواب تو چه گفت؟
او گفت: سرپرست تو کیست؟ گفتم: عدی ابن حاتم. گفت: همان که از خدا و رسول او فرار کرده؟
و تو چه گفتی؟
میخواستی چه بگویم؟ از روی شرمندگی ساکت شدم. محمد نیز بیدرنگ از آنجا رفت
و اسارت ادامه یافت.
آری، ولی من ناامید نشدم. فردا نیز دوباره درخواستم را مطرح کردم.
و این بار محمد چه جوابی داد؟
درست همان سخنان روز اول را تکرار کرد.
صفانه، با شناختی که از تو دارم مطمئنم که این بار نیز ناامید نشدی.
برعکس، این بار ناامید شدم. و فردا که محمد را دیدم تصمیم گرفتم حرفی نزنم.
ها؟ حرفی نزدی؟ بس تو بعید است.
تو محمد را ندیده ای. ابهت محمد آنقدر زیاد است که سخن گفتن در مقابلش بسیار سخت می نماید، مخصوصا با اتفاقی که در دو روز قبل افتاده بود.
از چگونه آزاد شدی؟
روز سوم تصمیم داشتم حرفی نزنم، اما جوانی که پشت سر محمد حرکت می کرد با اشاره به من فهماند که تقاضایم را تکرار کنم.
جوان؟
آری.
آن جوان که بود؟
آن وقت نمی دانستم کیست، ولی بعدم فهمیدم او علی ابن ابی طالب پسر عموی محمد است. که محمد سالها قبل او را وصی خود قرار داده است.
بسیار خوب، این بار چگونه درخواستت را مطرح کردی؟
این بار گفتم که پدرم حاتم طائی انسان بسیار محترمی بود و فضایل نیک فراوانی داشت. او بسیار بخشنده بود، گرسنگان را اطعام می کرد و برهنگان را می پوشانید و هیچ کس جواب رد از او نمی شنید.
محمد که اینها را شنید چه گفت؟
او گفت اینها صفت مؤمن است. اگر در هنگام ظهور اسلام پدرت زنده بود و ایمان می آورد، او را بسیار گرامی می داشتیم.
عجب، عجب.
و دوباره از او درخواست کردم تا بر من منت گذارد و آزادم کند.
و این بار محمد درخواستت را پذیرفت؟
آری. محمد گفت منتظرم افرادی مورد اعتماد پیدا شوند تا تو را همراه آنان به میان قبیله ات بفرستم. اگر اطلاع یافتی که همچو اشخاصی به مدینه آمده اند مرا خبر کن.
صفانه، بگو ببینم در برابر آزادی از تو چه طلب کرد؟
هیچ.
هیچ؟
آری هیچ. تو هنوز مسلمانان و پیامبرشان را نمی شناسی. اینان به دنبال حکومت و ثروت اندوزی نیستند، غرضشان گسترش اسلام است.
بالاخره تا بوده در عرب برای آزادی اسرا فدیه طلب می کردند.
آری، در همین چند روز فهمیدم محمد با بسیاری سنت‌های عرب مخالف است. مثلا برای آزادی اسرا رسم جالبی انتخاب کرده.
چه رسمی؟
او دستور داده که هر اسیری بتواند 10 مسلمان را باسواد کند آزاد می شود.
ها؟ چه گفتی؟ آزادی در قبال سواد آموزی؟
آری.
این دیگر چه رسمی؟
این نمونه ای از تفاوت‌های اخلاقی محمد با سایر زمامداران عرب است.
عجب، عجب، تا به حال چنین چیزی نشنیده. بسیار خوب، بگو بدانم بالاخره معتمدی یافتی که تو را به شام بیاورد؟
آری آری، عده‌ای را پیدا کردم که از دوستان پدرمان حاتم بودند. آنان را به محمد معرفی کردم
و محمد موافقت کرد.
محمد جامعی نو و مبلغی برای خرجی و یک مرکب به من داد و مرا همراه جمعیت به شام راهی کرد.
این محمد دیگر کیست؟ به اسیر خود لباس و پول و مرکب سواری هم میده.
گفتم که محمد با تمام پادشاهان و زمامداران که دیده ایم و شنیده ایم تفاوت دارد.
صفانه، از تو سوالی دارم. به نظر تو که محمد را دیده ای، اکنون صلاح من در چیست؟ آیا به مدینه بروم و به او ملحق شوم یا همچنان از او کنارگیری کنم؟
به عقیده من خوب است به او ملحق شوی. اگر واقعا او پیامبر خداست، زهی سعادت و شرافت برای تو.
و اگر نبود؟
اگر سر ملکداری هم داشته باشد، با توجه به این که آنجا از یمن دور نیست و تو در میان مردم یمن محترمی، خار نخواهی شد و عزت و شوکت خود را از دست نمی دهی.
بسیار خوب، به مدینه می روم و در کار